و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث در این بود که ماده امر دلالت می کند بر معنای طلب و مراد از طلبم طلب انشائیه و فرقی هم بین طلب و اراده نیست. قائل شدن به اتحاد طلب و اراده مفهوماً و خارجاً و ذهناً. در مقابل اشاعره قائل بودن به مغایرت طلب و اراده. اونها عرض به حضور شما اراده رو یک چیز می دانستند و قائل به کلام نفسی هن. مدعای اینها این بود که جمله های خبری، جمل خبریه، ضمن این که دلالت بر علم می کنن، دلالت میکنن که در نفس مخبر علم به مضمون اون خبر وجود داره در جملات خبریه. علاوه بر این یه چیز دیگری و یک صفت دیگری قائم به نفس انسانی است که به او کلام نفسی میگویند و این کلام نفسی پشتوانه ی اون کلام لفظی است. یعنی در واقع گویا ما دو چیز داریم در نفس انسانی، دو چیزه، یکی کلام نفسی، یکی علم. در تمنی و ترجی و جملات انشائی هم کذالک. میگن وقتی لعله گفته میشه این یک کلام نفسی داریم ما، که این کلام نفسی یه صفتی است قائم به نفس ما پشتوانه این لعله که کلام لفظیه. غیر از این باز یه چیز دیگری داریم به نام عرض و حضور شما تمنی و ترج. و کذالک در باب امر مرحوم آقای آخوند اینها را همه را نفی کردن، گفتن در نفس ما چیزی به عنوان کلام نفسی وجود ندارد، صفتی که نفس ما قائم به او باشد نیست. دو چیز نداریم در نفس، یک چیز. این زمینه یک اشکال و سؤاله که خب اگر نفس انسانی دارای این دوتا صفت نیست، کلام نفسی ندارد، اما در جمل خبری علم داره، در جمل انشائی مثلا تمنی و ترجی هست، آیا سوال اینه، توهم اینه، این سخن شما مبنی بر نفی کلام نفسی و وجود یک صفت در نفس که حالا اون یا علم یا تمنیه یا ترجیه بسته به جمله ها فرق میکنه. آیا منظور شما اینه جمله خبریه وضع شدن برای علم؟ تمنی و ترجی لعل و لیت وضع شده اند برای این صفت تمنی و ترجی؟ این صفاتی که شما میگید در نفس وجود داره، آیا اینا معاوضه علیه الفاظی هستند که گفته شد مثل جمل خبریه، جمل انشائیه، موضوع لهه مثلا هیئت جمله خبریه علم به جمله خبریه است، موضوع له لیت تمنی و ترجیه؟ منظور شما اینه؟ آقای آخود میفرماد نه خیر، ما نمیخوایم اینو بگیم. ما که میگیم در نفس انسانی یک صفت بیشتر وجود نداره، حالا یا اون صفت علمه یا تمنیه یا ترجیه و نفی کردیم کلام نفسی رو، منظور اصحاب این نیست که اینا مدلول کلامن. مدلول هیئت جمله خبریه علم نیست، مدلول لیت تمنی و ترجی نیست، بلکه هر کدام یه موضوع له خاص خودش رو دارن. مثلا جمله های خبری موضوع لهشون عبارت هست از ثبوت نسبت بین طرفین، بین موضوع و محمول در واقع و نفس الامر. یعنی جمله خبریه وضع شده برای بیان نسبت بین موضوع و محمول در واقع و نفس الامر، که حالا اعم از ذهن و خارج. کی گفته جمله خبریه وضع شده برای اون حالت نفسانی ما علم؟ ما وقتی میگیم زیدون قائمون، یه جمله خبریه است. این جمله خبریه موضوع لهش چیه؟ این هیئت، این که نسبت زید و قیام در خارج تحقق دارد، حکایت از نسبت بین موضوع و محمول. حالا یه وقت مثل الانسان نوعان، اینم یک جمله خبریه است، حکایت میکنه از نسبت بین انسان و نوعیت در کجا؟ ذهن. اینجا دیگه ظرفش خارج نیست. پس موضوع له جمله خبریه اون حالت نفسانی ما که علم باشه نیست، موضوع لهش ثبوت نسبت بین دو طرف در نفس الامر و واقع. موضوع له عرض به حضور شما جمل انشائیه اون حالت نفسانی ما نیست، موضوع له جمل انشائیه ایجاد اون معانی در عالم اعتبار، ایجاد یک موجود انشائی. وقتی لیت گفته میشه، لیت وضعه برای دلالت بر تمنی انشائی. لعل و لیت وضع برای دلالت بر تمنی و ترجی انشائی، نه حقیقی. جمل انشائی وضع شدن برای این که این معانی به سبب گفتن ما در عالم اعتبار وجود پیدا کند، یه وجود انشائی پیدا بکند. این موضوع له ایناست. این که حالا در افق نفس من چه حالتی پیدا میشه، آرزویی در واقع هست یا نیست، این موضوع له جمل انشائیه نیست. حواست اینجاست آقای یعقوبی؟ بله؟ عرض موضوع شما. لذا ایشون میفرماید این که ما گفتیم در مقابل اشاعره چیزی به نام کلام نفسی نداریم. اشاعره که میگفتن ما که یک جمله ای میگیم این پشتوانش یک کلام نفسیه، یه حالتی در نفس ماست از جنس کلام نفسی، شبیه اون کلام نفسی که در مورد خدا میگیم، این پشتوانه یه این کلام لفظیه. این یه صفت و حالتی است غیر از صفات دیگه، غیر از تمنی، ترجی، نمیدونم علم. آقای آخوند میگن اصلا چنین چیزی وجود نداره، فقط همین صفات وجود داره، علم، تمنی، ترجی. اما بدونید این صفت ها هم که میگیم، این صفت های مشهور، اینا موضوع له جمله خبریه و انشائیه نیستن. موضوع له اینا چیز دیگه است. اشتباه نشه که اینا موضوع له جمله خبریه و انشائیه. این خلاصه ای از این مسئله. عبارت رو دقت کنید: دفع و وهم لا یخفا انه لیس غرض الاصحاب. غرض اصحاب این نیست. و المعتزله لیس غرض الاصحاب و المعتزله چی؟ من لیس غرض الاصحاب و المعتزله من این آره، یه پرانتز درست کنید اینو. غرض اونها از این مسئله کدوم مسئله؟ من نفی غیر صفات المشهوره. از این که گفتن غیر از صفات مشهوره چیز دیگه نداریم، منظور از صفات مشهوره چیه؟ علم در جمله های خبریه، خب، تمنی و ترجی در جمله انشائیه، خب، اینا صفات مشهورن. غیر از این صفات مشهوره چیزی وجود نداره. و اینکه انه لیس صفت اخرى قائمتا بالنفس کانت کلاما نفسیا، ما صفت دیگری که قائم به نفس باشه به نام کلام نفسی، کما ذهب الیه الاشاعره، چنانچه اشاعره گفتند که مدلولا للکلام اللفظی، که مدلول کلام لفظی باشه، این کلام لفظی دال بر او باشه، این نشانه او باشه، کما یقول به الاشاعره. خب لیس غرض الاصحاب ان هذه الصفات. ببینید از این من نفس تا اشاعره رو توی پرانتز بذارید. غرض اصحاب از این جمله، از این مطلب که صفات مشهورن نفی کردن و گفتن ما صفت دیگری نداریم چنانچه اشاعره گفتن، لیس غرض الاصحاب ان هذه الصفات المشهوره. این اسم لیس است، خبرشه. لیس غرض الاصحاب، اون غرض اسم لیس است، این ان هذه الصفات چیه؟ ها، خبرشه. ان هذه الصفات المشهوره مدلولات للکلام. نمیخوان بگن این صفات مشهوره ای که وجود داره و غیر از اینا چیزی نیست، اینا مدلول کلامه. نمیخوان بگن علم مدلول جمله خبریه، یعنی جمله خبریه دلالت بر علم میکنه. نمیخوان بگن لیت و لعل دلالت بر تمنی و ترجی میکنه. مدلولات للکلام منظورشون این نیست که این صفات مدلولند برای کلام، یعنی برای جمله خبریه و جمله انشائیه. این خود این صفات موضوع له و مدلول اون کلمات نیست. پس چیه این قرص؟ این سوال پیش میاد. خیلی خوب، اگه اینا نیست فمازا یکون مدلولن علی عند الاصحاب و المعتزله. پس آقایون اصحاب امامیه و معتزله در باب مدلول جمله خبریه و انشائیه چی میگن؟ قلتو اما الجمل الخبریه فهیه دالتون، جمله خبریه داله بر چیه؟ داله بر علم نیست. درسته وقتی ما میگیم زیدون قائمون در نفس ما علم به قیام زید یک صفت نفسانی وجود داره، ولی جمله خبریه وضعه برای اون صفت نفسانی که علم باشه نشده، بلکه دالتون علی ثبوت نسبت بین طرفیها، داله بر ثبوت نسبت بین دو طرفش، موضوع و محمول. او نفی ها، یکیش موجبه یکیش سالبه، ثبوت یا نفی ها، یعنی نفی نسبت. فی نفس الامر، نفس الامر چیه؟ من ذهن او خارجه، در ذهن یا خارج. کل انسان نوعون او کاتبون، مثل الانسان نوعون یا الانسان کاتب. و اما سیق الانشائیه، این راجع به جمله های خبری، اما سیقه های انشائی، فهیه علا محقق ناهو فی بعض فوائدنا. سیق انشائی کارشون چیه؟ موجدت لمعانی ها فی نفس الامر، اینا معانی خودشون رو در نفس الامر ایجاد میکنن. افعل معنای خودش رو در نفس الامر ایجاد میکنه. یعنی چی؟ یعنی به وجود حقیقی، به وجود خارجی، به وجود ذهنی، به وجود لفظی؟ نه، به وجود انشائی. وقتی میگه اذهب، معنای والا اینکه چیکار داره میکنه، چی رو ایجاد میکنه، معنای اذهب را، معنای رفتن او را در عالم اعتبار ایجاد میکنه. وقتی میگه برو، این ایجاد اخبار که نیست، ایجاد چی میکنه؟ ایجاد رفتن او در خارج میکنه، این که در عالم تکوین نمیتونه تصرف کنه. در ذهن ایجاد میکنه؟ نه، این وقتی میگه برو یعنی در عالم اعتبار به رفتن او وجود میده، منتها وجود انشائی. ای قصد و ثبوت معانی ها و تحقق ها به ها، منظور از این که این معانی رو در نفس رو هم ایجاد میکنه، یعنی قصد تحقق معانی این سیق انشائیه و تحقق این سیق انشائیه را بها، به این به این قصد ثبوت معانی ها و تحقق معانی را، تحقق ها یعنی تحقق این معانی را بها، یعنی به این سیق انشائیه میکنه. و هذا نحو من الوجود، این هم یه نحوی از وجوده، نه حقیقیه، نه ذهنیه، نه خارجی، وجود انشائی. و روما ما یکون هازا، یعنی این نحوه از وجود، هازا یعنی این نحوه از وجود، منشأ لانتزاع اعتبار، این نحوه از وجود یعنی وجود انشائی منشأ انتزاع چی میشه؟ یک اعتباری که مترتب علیه شرعا او عرفا، اعتباری که مترتب بر اوست، یعنی بر این اعتبار، مترتب علیه بر این اعتبار، شرعن او عرفن، لانتزاع اعتبار مترتب، بله اینجا عبارت یه مقدارش افتاده، لانتزاع منشأ لانتزاع اعتبار مترتب علیه، مترتب علیه شرعن او عرفن آثار، یعنی انتزاع یک اعتباری که بر او یک آثاری از نظر شرع و عرف مترتب است، کما هو الحال فی سیق العقود و الایقاعات، چنانچه در همه عقود و ایقاعات یه همچین چیزی. وقتی میگه بعتو، وقتی میگه بعتو داره چیکار میکنه؟ اخبار میکنه؟ چیزی نیست که، داره انشاء میکنه. انشاء میکنه یعنی چی؟ یعنی به این فروش وجود میده. وجود میده این چیکار میکنه؟ وجود انشائی میده. یعنی چی؟ یعنی قصد تحقق این معنا رو میکنه. وقتی قصد تحقق این معنا رو کرد، یه آثاری بر این مترتب میشه. نعم. خب حالا این استدراک رو برای چی میکنه ایشون؟ خوب دقت کنید. تا اینجا مرحوم آقای آخوند فرمودن که در سیاق انشائیه موضوع لهش قصد ثبوت معانی، یعنی یک وجود انشائی دادن. افعل در حقیقت وضع ایجاد یک معنایی در عالم اعتبار، وجود انشائی دادن. یعنی چی؟ یعنی صیغه افعل دال بر طلب حقیقی نیست. پس طلب حقیقی یعنی مرحوم بشه. لیت و لعله با این حسابی که شما گفتید وضع برای تمنی و ترجی انشائی، چون میگید همه صیغه انشائی ها، همه صیغه های انشا وضع شده برای وجود انشائی دادن به معانی اونها، پس در حقیقت باید تمنی و ترجی حقیقی حذف بشه، طلب حقیقی حذف بشه. پس اصلا آیا هیچ طلب حقیقی وجود نداره در افعال؟ یعنی یک سر ما باید تمنی حقیقی، ترجی حقیقی، طلب حقیقی همه را فروندش رو ببندیم، همه چی بشه انشائی با این تفصیلی که شما کردی. مرحوم آقای آخوند در پاسخ به این میفرماید که نه، ما این رو نمیخوایم بگیم. ما نمیخوایم بگیم طلب حقیقی، تمنی حقیقی، ترجی حقیقی وجود نداره. ما نمیخوایم بگیم این دلالت بر اونها نمیکنه. ما میگیم دلالت مطابقی سیاق انشائی وجود انشائی. افعل، لیت، لعله و امثال این. اما هیچ اشکالی نداره به دلالت الالتزامیه دال بر طلب حقیقی هم باشه، دال بر تمنی حقیقی هم باشه، دال بر ترجی حقیقی هم باشه. لا مزایقته در این که اینها به دلالت التزامی دال بر طلب حقیقی، تمنی حقیقی و ترجی حقیقی باشه. خب چطوری به دلالت التزامی دلالت بر اینها بکنه؟ مثلا میگه از راه انگیزه و دعایی به این شکل. ببینید مثلا فرض کنید وقتی صیغه افعل را وضع کرد و گفت صیغه افعل را در طلب انشائی استعمال بکن، این موضوع لهش طلب انشائی است، ولی انگیزه تو از گفتن صیغه افعل و دعای تو باید طلب حقیقی باشه. یعنی هر وقت یه خواست حقیقی و طلب حقیقی، واقعا تشنت شد آب خواستی، یک طلب حقیقی در قلب تحقق پیدا کرد، تو اون وقت صیغه افعل را به کار ببر که یک طلب انشائی رو ثابت میکنه. یعنی این طلب انشائی مستظهر به حمایت یک طلب حقیقی باشه، میتونه به این شکل باشه. درسته موضوع الله صیغه افعل طلب حقیقی نیست، طلب انشائیه، ولی میتونه دعای طلب انشائی باشه، میتونه طلب حقیقی دعای طلب انشائی باشه، انگیزه او باشه. قناعت فرمودید؟ پس اینجور نیست که به طور کلی طلب حقیقی یا تمنی حقیقی یا ترجی حقیقی به کلی کنار برن. میتونن اونا پشتوانه های این طلب های انشائی، تمنی های انشائی، وجود ها به ترجی های انشائی باشن. ببینید نعم لا، این در حقیقت عرض کردم نعم پاسخ به یک سؤاله و استدراک از یک مطلب که خب با این معنایی که شما برای سیاق انشائی گفتید پس باید طلب حقیقی، تمنی حقیقی، ترجی حقیقی همه برن کنار. میگه لا مزایقت فی دلالت مثل صیغت طلب. نه ما مزایقه ای نداریم در این که مثل صیغه طلب افعل و الاستفهام و ترجی و تمنی فی دلالت مثل اینها به دلالت الالتزامیه، به دلالت التزامی دلالت کنن علی ثبوت هذه الصفات حقیقتا. ما نمیخوایم اینا رو بذاریم کنار. دلالت مطابقیشون چیه اینا؟ همون وجودات انشائی است. اما به دلالت التزامی وجودات حقیقی اینها رو هم اثبات بکنه. حالا چجوری این دلالت التزامی رو به دست بیاریم؟ از کجا میگید مثلا صیغه افعل خب میگید وضع شده برای طلب انشائی، قبول، اما از کجا میگید به دلالت التزامی دلالت بر طلب حقیقی بکنه؟ این از کجا در میاری؟ اما این متعلق به دلالت الالتزامی است، یعنی دلالت التزامیه اما لعجل وضعها. ما برای چی میگیم به دلالت التزامی طلب حقیقی رو میرسونه؟ یا به این خاطر که میگیم وضع شده لعجل وضعها، یعنی وضع سیاق انشائی، لعیقائها، یعنی لعیقاء اون معانی. میگه سیاق انشائی وضع شده برای ایقاء این معانی، فیما اذا کانت دائی الی ثبوت هذه الصفات، در آنچه که دائی الی به این ایقاء، الیه یعنی الی ایقاء، ثبوت هذه الصفات، آنچه که انگیزه به ایقاء این معانی است ثبوت این صفات است. یعنی چی؟ یعنی انگیزه ایقاء معانی اعتباری و انشائی، انگیزه طلب انشائی چیه؟ ثبوت و هذه الصفات در قلب، یعنی یک طلب حقیقی. این صفات چون هست ما انشائیشونو میخواییم، چون طلب حقیقی هست، انگیزه ما یک خواست واقعیه، ما داریم میگیم افعل طلب انشائی رو میگیم. چون آرزو و امید داریم واقعا لیت و لعل رو میگیم و تمنی و ترجی انشائی رو ایجاد میکنیم. روشنه؟ بله؟ او انصراف اطلاقها، این عطف به اون وضعه هاست، لعجل وضعه ها، آو نه وضع نشده برای این صیغه افعل، وضع نشده برای ایقاع این معانی در جایی که انگیزه مثلا وجود اون معانی باشه. نه، این برای این وضع نشده، بلکه انصراف اطلاق ها الها به سوره. بله، صيغه افعل، این قسمت دوم اینو میخواد بگه، صيغه افعل وضع شده برای مطلق طلب انشائی. موضوع لهش طلب انشائی است. اما لکثرت الاستعمال، در جایی که انگیزه و پشتوانه او طلب حقیقی است، انصراف به این مورد پیدا کرد. چون اکثرا این طلبهای انشائی افعل آدم کی میگه؟ وقتی که یک طلب حقیقی هم داره. لذا انصراف کرده، پیدا کرده به چی؟ مواردی که این صفات به طور واقعی در نفس انسان وجود داره، او انصراف اطلاقها الها به صوره، یا اینکه به خاطر کثرت استعمال این اطلاق این سیاق انشائی منصرف شده به این صورت. این صورت یعنی کجا؟ اونجایی که دائیه بر هذه سوره، یعنی آنجایی که دائیه بر ایقاع این معانی انشائی وجود حقیقی اونها باشد. فلو لم تکن هناک قرینه، پس اگر اینجا قرینه ای برخلاف نباشه، کان انشاء الطلب و ابل استفهام او غیرهما به صیغته ها. اگر قرینه ای نباشه برخلاف این، ما اگر باشیم و افعل، ما باشیم و استفهام، هرچی از این سیاق انشائی اگر باشه، ما میگیم این پشتش یک معنای حقیقی، طلب حقیقی، استفهام حقیقی، همه اون چیزایی که به نحوه حقیقی هست وجود داره. الا اینکه مثلا ما یه جایی بفهمیم این امر امتحانیه که پشتش طلب حقیقی نیست، لعجل قیام طلب، یعنی طلب حقیقی. ما اگر قرینه نباشه، انشاء طلب لعجل قیام طلب، یعنی لعجل قیام طلب الحقیقی. انشاء استفهام لعجل قیام استفهام حقیقیه. انشاء غیرهما لعجل قیام غیرهمای حقیقیست، حالا تمنی حقیقی، ترجی حقیقی، هرچی میخواد اسمش را بگذار. به نفس، قیام این صفات به نفس، لعجل قیام این صفات به نفس. حالا وضعن، این وضعن مال کجاست؟ مربوط به اون لعجل وضعه هاست. اطلاقن مال این لعجل الانصرافه، برمیگرده به اونجا، یعنی وضعن او اطلاقن. در حقیقت فرمودید اگه بخوایم عبارت رو خلاصه کنیم، یعنی اینجوری میشه که هیچ مانعی نیست، مزایقه ای نیست که سیاق انشائی به دلالت مطابقی بر وجود انشائی دلالت کنه، به دلالت التزامی بر وجود حقیقی، حالا یا وضعاً یا اطلاقاً. توجه دارید؟ اینجوری بخوام، یعنی میشه به دلالت التزامیه علا ثبوت هذه الصفات حقیقتاً وضعاً او اطلاقاً. اون بقیهش توضیح وضعاً و اطلاقاً بود، لعجل وضعها توضیح وضعنه، لنصراف اطلاق ها الهار سوره است، توضیح چیه؟ اطلاقن. عبارت روشن شد؟ خب اینم از این بحث. خب اشکالون و دفعون، ما این بحث دیگه جبر و تفویضه. بحث جبر و تفویض رو بحث بسیار مفصلیست، نمیخونیم، بریم سراغ صیغه امر. اینو دیگه خودتون مطالعه بفرمایید، چون بحث مفصلیست اینجا، ما بخوایم واردش بشیم دیگه خب به این سادگی یعنی 7-8-10 جلسه حداقل وقت ما رو میگیره. معمولا هم این یکی دو صفحه رو خب نمیخونم. اما الفصل الثانی فی ما یتعلق به صیغه ال، چه بند و بساط جمع کردی؟ هنوز مونده آقا، تا هنوز گفتیم نمیخونیم، نه اینکه دیگه امروز هیچی نمیخونیم، اینو میخونیم میرم سراغ بعدیش. الفصل الثانی فی ما یتعلق به صیغه ال امر. تا حالا بحث ما در چی بود آقا؟ خیلی خوشحال شدیم امروز زود تموم کردیم ها. تا حالا بحث ما در ماده امر بود، اومدیم در مورد ماده امر بحث کردیم، یعنی الف و میم و را، جهات مختلفی درش. از اینجا بحث در صیغه امر. منظور از صیغه امر یعنی چی؟ یعنی صیغه افعل بدون لحاظ ماده خاص. اضرب، اذهب، نمیدونم هر چی که شما در صیغه افعل پیدا بکنید در هر ماده‌ای. میخوام ببینیم مفاد صیغه افعل چیه. اینجا هم مرحوم آقای آخون میفرماید که معانی متعددی برای صیغه افعل ذکر، چند معنا رو ذکر میکنه که در اینها استعمالش در تمنی، ترجی، تهدید، انذار، اهانت، احتقار، تعجیز، تسخیر الی غیر ذلک. مثلا یکی از معانی گفتن، یکی از معانی صیغه افعل تعجیزه. من حال یکی دو نمونه رو خارجن عرض میکنم، بقیه شو در تطبیق عرض میکنم. گفتن این آیه فعتو به صورت من مثلها، این فعتو صیغه افعل دیگه، بله؟ اونتا میگن اینجا صیغه افعل به معنای تعجیز، یعنی برای اینکه بگه شماها عاجزی. حالا صرف کنیم داریم نقل میکنیم. آقای آخون میگن این داله بر... ببخشید، میگن این معانی برای چیز در کتاب‌های مختلف ذکر، یک گاهی برای مثلا تسخیر، یعنی از حضور شما مثل این آیه کونو غردتن خاصه، این امره، اما برای تسخیر. و کذالک در مورد بقیه گفتن اینا معانی صیغه افعله. مرحوم آقای آخون می فرماید این حرف اشکال داره، شبیه اونجا که در ماده ام فرمودن، اونجا هم گفتن اینا معانی ماده امر به اصطلاح نیستن، معانی ماده امر نیستن. اینجا هم همینو میگن، اینجا هم میگن اساساً ما اولاً ببینیم که این معانی که شما میگید واقعاً مستعملون فیه این صیغه ها، یعنی واقعاً مثلاً صیغه در یکی در تعجیز استعمال شده، در یکی در تحقیر، در یکی در اهانت، در یکی در انذار، اینا مستعملون فیه صیغه هم، یا اینکه نه صیغه افعل یه معنا بیشتر نداره، صیغه افعل وضع ل چی؟ انشاء طلب، یعنی با این صیغه میخواد طلب رو انشاء کنه، یعنی هم وجود انشائی طلب، میخواد انشاء کنه و ایجاد کنه طلب را. منتها ایجاد کنه یعنی چی؟ یعنی ایجاد اعتباری، ایجاد در عالم اعتبار، یه وجود انشائی بهش بده. پس صیغه افعل وضع لایجاد طلب اعتباراً انشاءاً، یعنی وضع یا یستعمل فی انشاء طلب. اما بقیه اموری که اینها به عنوان معنا ذکر کردن، اینا همه دائیان، انگیزن. یه وقت دائی بر انشاء طلب اهانت، یه وقت دائی و انگیزه بر انشاء طلب تعجیزه، یه وقت تهدیده. و همینطور همه اون چرا که به عنوان معنا گفتن، اینا معنای صیغه افعل نیستن، اینا چی هم؟ دائی بر این. پس در وهله اول آقای آخوند میگن صیغه افعل وضع یا حداقل لم تستعمل الا فی انشاء طلب. نهایت چیزی که ما میتونیم اینجا بگیم که حالا محدودش کنیم اینه، بگیم صیغه افعل وضع برای انشاء طلب در اونجایی که انگیزه این انشاء طلب چی باشه؟ بعث و تحریک باشه. یعنی فوقش اون انگیزه و دایی رو هم بیاریم تو معنای از بودور شما موضوع الله، بگیم صیغه افعل وضع لانشاء طلب اما فی ما اذا کانت بداء البعث و التحریک، در جایی که دائی و انگیزه چی باشه؟ هل دادن اعتباری، تحریک کردن به سمت تحقق مأمورم بده. پس اگر شما یه جایی آمدید صیغه افعل را در یه معنایی به کار بردید که انگیزه او انگیزه بعث حقیقی نبود، اینجا دیگه معنای حقیقی نیست، در یک معنای مجازی به کار رفته. عبارت رو دقت کنید: الفصل الثانی فی ما یتعلق به صیغه امر و فیه مباحث. الاول انه ربما یذکر للصیغه معانی، برای صیغه معانی ذکر میشه که قد استعملت فیها، که این صیغه استعمال شده در این معانی، و قد عد منها از این معانی از ترجی و تمنی و تهدید و انذار. تهدید دیدی که مثلا امر کنه هر برو این کارو بکن، یعنی تو جرأت داری بری این کارو بکن، دیدید که تو حرف هم به کار میری، برو این کارو بکن، یعنی تو جرأت داری برو این کارو بکن. ول اهانه، گاهی برای اهانت مثلا چی کار میکنه؟ عرض حضور شما ساکت شو، میگه اسکت، این اهانت دیگه، امره، ولی برای چیه؟ اهانت. گاهی برای احتقاره، برای کوچیک کردنه، برای تحقیره. مثلا فرض کنید دیدید اینا کسی با خنده میگه، با خنده میگه که برو این کارو بکن، یعنی میخواد کوچیکش کنه، توجه دارید؟ گاهی برای تعجیزه، مثل فعتو به صورت من، مثل گاهی برای تسخیره، مثل اون کونو غردتن خاصه الی غیر ذالک. اینا رو گفتن اما به هازا کما ترا، این همجوریست که میبینی، یعنی چی؟ این حرف واضح البطلانیه، به هازا کما ترا، این حرف مثلا بطلانش واضحه که اینا واقعا معانی صیغه نیست. ضرورت ان صیغه ما استعملت فی واحد منها، صیغه استعمال نشده در یکی از اینها. بل لم تستعمل الا فی انشاء طلب، صیغه فقط و فقط در انشاء طلب استعمال شده. الا ان الدائی الی ذلک، الا اینکه دائی به این انشاء طلب یا این استعمال، کما یکون تارتن هو البعث و تحریک نحو المطلوب الواقعی، چنانچه میتونه گاهی از اوقات این بعث و تحریک، یعنی بعث و تحریک یعنی هل دادن، هل دادن نه اینکه دستشو بگیره پشتش هلش بده، هل دادن اعتباری، تحریک اعتباری به سمت میگه برو برای من آب بیار، یعنی داره اونو وادارش میکنه بره براش آب بیاره. یکون کما یکون تارتن کذا یکون اخرى احد هذه الامور. یه وقتم غیر از این یکی از این امور مثل احتقار و تعجیز و امثال اینها کما لا یخبر. و قصارا ما یمکن ان یدعا ان تکون صیغه نهایتی که اینجا میشه ادعا بشه اینه که فوقش میگیم صیغه موضوعتن لانشاء طلب وضع شده برای انشاء طلب، منتها فی ما اذا کان بداء البعث و تحریک، اونجایی که انگیزش چی باشه؟ بعث و تحریک باشه. انگیزش دیگه انذار و تهدید و تعجیز و نمیدونم اینها نباشه. لا بداء آخر منها، نه بداء دیگری از این دوایی. فیکون انشاء و طلب بها بعثن حقیقتن و انشاء و بها تهدیدن مجازن. پس میگه ببخشید، فیکون انشاء و طلب بها بعثن حقیقتن. پس انشاء طلب بها یعنی به صیغه، این اگر بعثن و تحریکن باشه این چیه؟ حقیقت. و انشاءهو یعنی انشاء و طلب بها یعنی به صیغه تهدیدن، اگر بدائی تهدید باشه این میشه چی؟ مجازن. و هازا غیر کونها مستعملتن فی تهدید و غیره، این که ما بگیم این در تهدید استعمال شده این درست نیست، بلکه در تهدید به صورت مجاز به کار رفته، این معنای موضوع لهی اونیست. فی تهدید و غیر تهدید فلا تقفل تا حالا فردا انشاءالله.